الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دقت بفرمایید، بحث ما نقل سخنی است از فقیه مورد توجه صاحب جواهر. دیروز قرار بر این شد که صاحب جواهر به ما بگن کجا حکم قاضی قابل نقضه و کجا حکم قاضی قابل نقض نیست. من یه توضیحی بدم بعد ادامه کلام جواهر. ببینید، ما بحثی که شروع کردیم راجع به گستره نفوذ حکم قضایی بردیم رو این که اگر محکومون علی حجتش برخلاف مفاد حکم قضاییه یا محکومون له یا سالس، خب آیا اینا محکومون علی واجب اطاعت کنه با اینکه حجتش میگه نکن، یعنی خلاف اینه؟ آیا محکومون له یا سالس میتونن بهره‌مند بشن؟ اینا بود دیگه. ولی تو کلام جواهر که آمدیم، دقت بفرمایید، دیدم برای بعضی سوال شده. تو کلام جواهر ببینید ایشون بحثش خصوص محکومون علیه و محکومون له و سالس نیست، بحثش چیز عام‌تریه و لذا رو قاضی دوم، یعنی قاضی دوم نه محکومون علیه نه محکومون له، بفرمایید نه اون سالسه که ما میگفتیم، یه چیز چهارمیه قاضی دوم. اما بس اونجا میاد، به همین خاطر هم ما داریم از جواهر استفاده میکنیم. یعنی تو بحث گستره شناسی حکم قضایی، همانطور که میگیم در محکومون علیه محکومون له سالس نافذه یا نه، همونطور میتونیم بگیم در حق قاضی دوم چی؟ چون چه بسا اینا بعد از قاضی اول برن پیش قاضی دوم، حالا یا ناراضی هن یا هرچ، بگن که برای ما حکم کن قاضی دوم. حالا که در نظام جمهوری اسلامی که اصلا این دیگه عرفه، یعنی دادگاه بدوی قاضی اول حکم میکنه، اگر هر کدام از طرفین دعوا راضی نباشن ظرف 20 روز اعتراض میذارن رو پرونده، میره برای قاضی دوم. که چون بعضی سوال میکنن این اجتهاد به خلافه ای باشه، دلیل علمی باشه، اینا رو که محکومون علیه نمیفهمه اگر مجتهد نباشه. نه، بحث جواهر رو قاضی دومه. ما تا دقت داشته باشید فضلا، ما بحثمون عام عامه، یعنی ما وقتی میگیم نفوذ حکم قضایی، گستره شناسی نفوذ حکم قضایی، برای حتی جالب چیز بهتون بگم، حتی برای خودش، یعنی برای خود قاضی اول، یعنی خود قاضی اول میتونه حکمشو نقض کنه یا نه. فکر کردید رو این قضیه؟ صاحب جواهر یه عبارتی کوتاهی داره. مثلا فرض کنید قاضی اول یه نظری داد، خب بعد یک ماه 20 روز از نظرش برگشت، نظری که قبلا داده بود بر اساس یک رأی داشت که خودش داشت، اون قاضی مجتهد فرض میکنیم ما، تو این مثلا یک ماه 20 روز دو ماه نظرش برگشت، که بر اساس این برگشت اون حکم باید نقض کنه. سوال هست که خودش میتونه نقض بکنه یا از این به بعد باید طبق نظر دوم رأی بده و الا رأی اولو نمیتونه نقض کنه. پس خزلا، من خیلی معطل نشم، راجع به گستره نفوذ حکم قضایی حتی برای خودش، برای قاضی دوم، مجتهد دوم، برای محکوم علی، برای محکوم له، برای ثالث، همه اینا تو بحث ما دخیله و از جواهر ما به همین خاطر داریم استفاده میکنیم، با اینکه جواهر اصل بحثش راجع به نقض حکم قاضی اول به حکم قاضی دومه، ولی خب دلیلی که میاره همه رو شامل میشه، اینا رو دقت داشته باشه. این یه نکته راجع به جناب جواهر. من خیلی دوست دارم زود رد بشیم، ولی چیکار کنیم؟ الان نباید بحثا مبهم بمونه. ببینید صاحب جواهر دیروز که میخواست موارد نقض رو بگه، فرمود که قاضی دوم میتونه نقض بکنه حکم قاضی اول رو، اذا خالف دلیلا علمی، یاد اگر خلاف ضرورت فقه قاضی اول حکم کرده باشه، یا اونجور که ما معنا کردیم اگر یه فرایند ناصحیح پیش رفته باشه، یه چیزی که مجال اجتهاد نداره. بعد گفتیم چی تهش میمونه؟ اونجایی که قاضی اول خلاف ضرورت فقه چیزی نگفته باشه و فرایندی هم که رفته فرایند صحیحی باشه، ولو قاضی دوم اون فرایند رو قبول نداره، اما بالاخره جای خودش قابل دفاعی مبناست مثلا در اصول. سوال کردن که این بس نظر به جایی داره که اختلاف قاضی دوم با قاضی اول تو بحث‌های اجتهادیه؟ اگه دقت کنید مثالی که من دیروز دادم همش از این قبیل بود، یعنی اختلاف نظر. این که میگیم ضرورت فقه یعنی همه فقها قبول دارن شبهه حکمیه درش نیست، یا میگفتیم فرایند صحیح، مثالی که میزدیم میدونی که بعضی وقتا اختلاف اینا در تشخیص موضوعه. مثلا قاضی اول فرض کنید اعتماد کرده به شهادت دو نفر در موضوعات، اعتماد کرده به شهادت دو نفر، در حالی که قاضی دوم اون دو نفر رو فاسد میدونه. قاضی اول مثلا نمیشناسه، قاضی دوم اینا رو فاسد میدونه، این الان ملحق به کدام هست؟ قاضی دوم میتونه نقض کنه یا نه؟ این میدونه که بحثش تو محکوم علیه و اینا میاد. اگر محکوم علیه احساس کنه که قاضی بد بهش گزارش دادن، اگه دادستان پرونده رو درست کرده، اگه دادیار کمکش کرده، اگر هرچه بد گزارش دادن به قاضی، ولذا خب قاضی جائران حکم نکرده اما بر اساس گزارش اشتباه، اینا برمیگرده به اشتباه در مستا. ببینید حالا من اصلاح ندارم بحث جواهر رو بکشونم اینجا بگم اینجا ایشون چی میخواد بگه، ولی قاعدش اینه که همینجا هم اگر اختلاف قاضی دوم با اول در یه چیز ضروری نباشه، یعنی همین مثال که زدم دو نفری که قاضی اول بهشون اعتماد کرده آدم فاسدی هن به نظر قاضی دوم، ولی خب چه کنه قاضی دوم دیانام نمیتونه که به قاضی اول چیزی بگه، این آدم دروغوی اینا رو میدونه ولی قاضی اول نه، این ملحق میشه به همون جایی که خالفه دلیلا علمی هن. ولی اگر تو همینجا اختلافشون برگرده به یه بحث نظری، مثلا قاضی اول شهادت یه نفر رو کافی میدونه بر همین اساس هم حکم کرده، قاضی دوم چون شهادت یه نفر رو کافی نمیدونه این حکم فاسد میدونه، ولی واقعا بحث اختلافیه که یک عادل کافیست یا نه، اینجا قاضی دوم بگید آقا نمیتونه، یا مثلا قاضی دوم با قاضی اول در تعریف عدالت با هم اختلاف دارن، قاضی اول عادل رو توسعه میده یه معنای وسیعی برای عدالت قائله. قاضی دوم نه. نمیدونم یادتون هست یا شاید نخوندید از مکاسب رساله عدالت. شیخ انصاری میگه ممکنه کثیراً گناه از عادلم صادر بشه، یعنی اینقدرشون حالا به قول شما جوان ها اوپن برخورد میکنه که میگه عادل ممکنه معصیت هم تعبیر کثیراً هم داره، من چون عقیده ندارم نمیتونم تعبیر کنم، ولی اینقدر ایشون باز برخورد میکنه. در حالی که بعضی فقها داریم که عدالت که تعریف میکنن میشه عین عصمت، حتی نه عصمت از اشتباه، عصمت از گناه، مثل آقای خویی و اینا. من برام یه جای گفتم توی یکی بحثا که عدالت که شما معنا میکنید از آقای خویی با عصمت چه فرقی میکنه، میگم اون عصمت شد دیگه. ببینید خب اگر اینجوری باشه، قاضی اول کان اوپنا در تفسیر عدالت، قاضی دوم، حالا قاضی اول مظهر یا واسط خدا است، اینجوری بگید حوزوی، قاضی دوم مظهر یا واسط یا قابض، یا بهتر یا عزیز. عزیز یعنی هیچ، اونجایی که میخوان هیچ نفوذ نباشه، حتی شفاعت هم کار نکنه، هیچی کار نکنه، میشه عزیز. لذا اون ناقلا خیلی زرنگه، این ابلیس خیلی ملاست. اینا رو از قرآن دقت کنید، حیف اینا آدم محروم بشه. اون ناقلا وقتی میخواست خدا رو سر غیرت بیاره گفت به عزته که لاغوین نهم. اینو دقت کردی؟ نمیدونم مفسرین چیزی گفتن نگفتن، من ندیدم جایی. چرا گفت فبه عزته کرد، نگو مثلا فبه حکمته کرد، فبه کرمه کرد، گفت فبه عزته کرد. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، یعنی یه جایی که دیگه لذا در وقتی هم میخوان متهم و قسمش بدن نمیگن بگو به نام خدای بخشنده مهربان، میگن بگو به نام خدای عزیز جبار متکبر. قسمو اینجوری بهش میدن. تو آداب قضا داریم، حالا اینا که ما بحث بعیده بکنیم، خودتون مطالعه کنید. تو آداب قضا اینا هست. لذا اون ناقلای ملا خیلی ملاست، گفت به عزت کلا اقوین نهم حشمه. حالا به هر صورت پرانتز بود، اون میشه مظهر یا باسط یا رحمان، عدالت توسعه میده، این میشه مظهر یا عزت کذا. حتی اینا گاهی یه قدری شوخی هست، فقهای ما رو انضباط نظر میدن، این حرفایی که میزنیم تنوعی باشه و رفع خستگی، و الا تو فقه میدونید این حرفا نباید بیان. همون اصل مطلب بر اساس اسنادی که داره خلاصه، یک کسی عدالت توسعه میده شیخ انصاری، یک کسی توسعه نمیده، اینا ندیگه. قاضی دوم نمیتونه بگه چون یا همون میشه که داره میگه چون به نظر من قاضی اول اشتباه کرده در موضوعات، خب به نظر خودش اشتباه نکرده. اینا دیگه جواهر اجازه نمیده نقض بشه. یه بحث دیگه هم هست به نام تصویب بماند، حالا این هنوز نرسیدیم، اگه رسیدیم اونم عرض میکنم. اجازه بدید دوستان، ببینید یه کار قشنگی که صاحب جواهر کرده و من ندیدم کسی این کارو کرده باشه و به بحث ما هم مربوط میشه، اینه که ما گفتیم که حکم قاضی اول نافذه، درسته؟ حتی ناقضه. ناقضه چیه؟ نافذ ناقض، نقض یعنی نقض فتوا میکنه. لذا محکومون علی مثلا یا قاضی دوم هرچی هم بگین آقا نظر ما اینه، فتوای ما اینه، میگن فتوای شما محترم، ولی حکم قاضی اول نقض میکنه این فتوا رو. ببینید امروز میخوایم این بحث قشنگو بخونیم، نقض میکنه یعنی چه؟ نگید ساده هستا، حالا که توضیح بدم معلوم میشه خیلی هم ساده نیست. این که میگیم قاضی اول هرچه حکم کرد نقض فتوا میکنه ولو فتوا برخلاف باشه، ایشون میگه معناش اینه که در واقع اون فتوایی که حالا من رو محکومان علیه پیاده کنم، شما رو بقیه، اون فتوایی که محکومان علیه داره، میدونی که فتوا کلیه و در همه جام اعتبار داره ها، اما در خصوص این مورد بگید آقا، در خصوص این مورد که مورد حکم قضایی قرار گرفته اعتبار نداره. بله جاهای دیگه اعتبار، اینجا شکسته میشه. حکم کلی یعنی فتوا، فتوا همیشه کلیه، شکسته میشه در خصوص جزئی. جزئی یعنی چه؟ یعنی این موردت قضاوت. ولذا تو اون مثالی که داشتیم همیشه ازش استفاده میکنیم، وقتی قاضی به ورثه گفت شما به زن پدرتون یک هشتم مال باباتونو بدید، از همه اموال پدر یک هشتم بدید، اگر این حکم کرد، اینا که محکومان علیه هستن ولو همشون هم مجتهد باشن، همشون هم نظرشون اینه که زن از زمین ارث نمیبره، فتواشون محترم، از این به بعدم هر جا میخوان استفاده کنن، اما در خصوص پرونده زن پدرشون بگید آقا نمیتونن استفاده کنن. حالا جالب اینه، صاحب جواهر میدونه که در محکوم له هم گفت که دیروز خواندیم دیگه، فرمود میتونه محکوم له هم میتونه استفاده کنه، چون حکم این قاضی حکم امامه. جواهر این حرفا رو دیروز داشت دیگه، خب حکم امام همه چیز لوازمش، ملازماتش، ملزوماتش حجته. لذا این خانمم، ولو خانمم از خانمهایی است که نظر فقهیش، حالا نظر خودش یا مجتهدش، اینه که زن نباید از یک هشتم شوهر از زمین ارث ببره، ولی این نظر این خانم یا مجتهد این خانم در خصوص این مورد شکسته میشه. بله اگر این خانم رفت مجددا ازدواج کرد با یه آقای دیگه و اونم رو کشت، بعضی زنان اینطوری هم دیگه، اونم مرد، خواست از اونم ارث ببره، اونجا رفتن پیش یه قاضی که گفت نخه من نظرم اینه که زن از کل، یا اصلا به اختلاف نکشید، خودشون خواستن تقسیم کنن، خب زن باید در اون ارث شوهر دوم طبق اونچه که نظر مجتهدش هست یا نظر خودش هست. لذا ببینید میگه المراد به نقضه ها، مراد از نقض فتوا ابطال و حکم کلی. عبارتو دارید؟ باید آخر صفحه 17 باشه، آخر صفحه 17، ابطال و حکم کلی یعنی ابطال فتوا. فتوا همیشه کلیه دیگه، برخلاف حکم قضایی که همیشه بگید آقا جزئیه، توی پرونده قاضی حکم میکنه. ابطال حکم کلی فتوا در خصوص جزئی، یعنی در خصوص این پرونده که مورد حکم قاضیه، اونم نسبت به همه، نسبت به همه، همه یعنی قاضی دوم، محکومان علی، محکومان له، سالس و حتی خود همین قاضی. اگه خود قاضی هم به یه جوری درگیر این پرونده بشه، مثلا این قاضی بعدن این زمین رو از این خانم بخره، همین قاضی خودش هم میشه درگیر دیگه، بعدن خودش میشه سالس دیگه، همه دیگه من غیر فرق دیگه. بعدش رو بخونید. یه نکته ای که در ادامه داره و این خیلی شنیدنیه، ادامهش که میگه کما انه لا فرق فی ذلک، عبارتو دارید دیگه. ببینید آیا این بحث حکم قضایی، نفوذ حکم قاضی در پرونده، آیا فقط در احکام تکلیفی هست یا آثار وضعی هم داره؟ این بحث آقایون تو حکم حکومتی خیلی جای بحث داره. این که میگن حاکم میتونه حکم حکومتی بکنه، حاکم میتونه مثلا یه چیز فرض کنی جایز و ممنوع کنه، میتونه بگه مثلا احتکار، مثلا احتکاری که خودش مکروه میدونه از نظر فتوا، ولی مصلحت کشور اقتضا کنه که احتکار رو ممنوع کنه، حتی دستور بده اگه تخلفم کردن مثلا جرم انگاری بشه به اصطلاح حقوقدان‌ها و مجازاتم بشه. اما آیا میتونه حاکم حکم وضعی جعل کنه؟ میتونه بگه مثلا دختران ایرانی همسر مردان خارجی نشن، اصلا اینو جرم اعلان کنن اگه مصلحت باشه، و حتی بگه سفت هم نکنید. اما میتونه بگه این ازدواج باطله؟ این بس اونجا هست، این عبد مال فقه القضامون نیست، مال فقه سیاسیمون هست که چهارشنبه ها بحث میکنیم تحت عنوان گستره حکم حاکم در احکام وضعی. این بحث رو شما بیارید در احکام قضایی که بیاد تو این بحث سه‌شنبه‌مون. آیا قاضی اگر یه حکمی بکنه احکام وضعی هم داره؟ الان براتون یه مثال میزنم که خود جواهر زده، ولی مثال بهتری میشد زد، حالیشون این مثال زده. تو پرانتز بگم اون بحثی که اشاره کردم حکم حکومتی، شما منتظر درس چهارشنبه ما نمونید، اونه که میان چهارشنبه ها، اینو من تو فقه و مصلحت مفصل آوردم، گستره حکم حکومی که میتونه تو حکم احکام وضعی هم دخالت کنه یا نه. حکم حاکم ندیدم تو ادبیات های بحث های علمی اونجا هست، حالا که تعطیلی هم داره پیش میاد، من جای شما باشم حتما این بحث رو میبینم، چه بحثی از این کاراتر، مهمتر، محل ابتلا، بالاخره دانستنش هم خوبه. حالا بگذارید ببینید جناب جواهر میدونی چی میگه، چی میفرماد؟ میفرماد باید خیالتون راحت باشه، لا فرقه در نفوذ حکم قضایی بین عقود، ایقاعات، حلال، حرام، طهارت، نجاست، احکام وضعی همه رو نافذه. میدونی داره چی میگه ایشون؟ خیلی حرفه ها. یعنی وقتی قاضی حکم میکنه ها، و از موارد نقضم نباشه ها، اونه که نه، حکم بکنه طبق موازین، این دیگه الالگاو والماهی، عربیش نمیدونم چی میشه، عربا چی میگن دیگه، تا تهش، تا همفیها خالدونش نافذه. لذا مثال دقت کنید، میدونید که راجع به عرق جنوب از حرام، عرق مثلا از زنا بحثه، بعضی میگن عرق جنوب از حرام نجسه، بعضی میگن پاک. خب حالا اگر یه مایه ای به عرق جنوب از حرام آلوده شده، یه آبیه مثلا شربتی، یه کسی که مثلا عرق کرده بود بعد از اون کار خلاف اومد اینو خورد و مثلا آلوده شد این مایه، گفتم مثال قشنگه نیست ولی خب ایشون زدن به عرق جنوب از حرام. این الان این مایه، مایه بعضی فقها میگن نجس چون آغشته شده به عرق جنوب از حرام، بعضی فقها میگن نه پاکه. میدونید که اگر نجس باشه چون مالیت هم دیگه نداره بیعش باطله، اگر پاک باشه مالیت هم داره بیعش صحیحه. حالا اگر دو طرف دعوا رو همین شک کردن، مثلا یک کسی جنسی خریده از یه نفر از مایعات که آلوده به عرق جنوب از حرامه، محکومان علی اینو نجس میدونه، حالا نگید اگه نجس میدونه پس چرا فروخته؟ خب آره فروخته دیگه، فرض کنید محکومون له پاک میدونه. میدونید چرا این بحثام میکنن؟ محکومون له میخواد بگه بیعمون صحیحه و تو حق فسخ نداری. محکومون علی میخواد بگه من بیعمون فاسد بود، جنسو به من برگردون، حالا چه بیارزه چه نیارزه به خودم مربوطه، بیا پولتو بگیر برو. اینا رفتن پیش قاضی که قاضی پاک میدونه، قاضی پاک میدونه، و چون پاک میدونه قاضی حکم میکنه به چی؟ به صحت بیع. و لذا مثلا به نفع مشتری تموم میشه، چون مشتری میگه من این بیعو میخوام، این مایه رو کارش دارم، این داروه برای من، حالا آلوده به هر زهر ماری شده بشه. محکومان علیه میگه میدونی چه کثافتی به تو فروخته شده، این آلوده به عرق جنوب از حرامه، منم اینو نجس میدونم، بیعشو باطل میدونم. ولی وقتی حاکم حکم به صحت این بیع و به محکومان علیه گفت تو حق فسخ نداری، میدونی جواهر چی میگه؟ میگه در واقع این مورد از اون کلی که محکومون علی معتقده، محکومون علی به چی معتقده؟ معتقده که مالا آقا عرق جنوب از حرام نجسون بیعه باطل، این مورد خارج میشه. حتی در حق محکومون علی طاهرم هست، طاهرم هست. این معناش اینه که حکم قضایی حتی رو طهارت و نجاست هم اثر میذاره. بله همین محکومون علی اگر در یه بار دیگه یه مایعی بیفروشه که به عرق جنوب از حرام آلودش بکنه، خب اون پاک نیست. اما در این پرونده گویا این پرونده خارج میشه از این مورد کلی برای این و میشه طاهر. لذا عبارت رو نگاه کنید، فلو ترافع شخصان، من جواهر نمیخوام اینجا معنا کنم ولی عبارت رو کارش دارید، اگر دو نفر دعوا دارن بر بیع شیئی از مایعات، چه لاغا علق جنوب از زنا مثلا علی عزب الله، ترافع انده، این انده میخوره به ترافعه، گوش میکنید، ترافعه یعنی مرافعه رو ببرند، معنی فارسی ترافعی میشه، اگر مرافعه رو ببرند نزد کسی که، یعنی نزد قاضی، یه قاضی که معتقده به طهارت عرق و حکمم میکنه به طهارت، ادامش بدید، و حکمم میکنه به صحت بیت، چون دیگه مشکل نداره این بیت، کان طاهرن مملوکن لل محکوم علیه، این مورد میشه طاهر، میشه مملوک محکومون علی، ولذا میتونه بفروشه، یعنی حق فسخ هم دیگه نداره. البته همش هم به ضررش نیست، بعدا میتونه از پولی که میگیره بگید آقا سمنو میگیره دیگه، از سمن هم استفاده کنه، سمن هم میشه مالک. آینا همش احکام وضعیه دیگه، میتونه بفروشه، میتونه پولشو بگیره و نمیتونه فسخ کنه اگه قبلا فروخته، قبلا فروخته نمیتونه فسخ کنه. و امکان مجتهدن یرا نجاسته، یا مقلد مجتهدی است که همینطور اون معتقده، اگه خودش مجتهده خودش، اگر خودش مجتهد نیست مقلد یک کسی است که میگه پاکه، میگه که ببخشید میگه نجسته، اما اینجا باید بگه پاکه. میگیم آقای جواهر اینو از کجا در میارید شما این همه توصیه؟ میگه لاطلاق ما دل علی وجوب قبول حکم قاضی و انه چی حکمهم و راد علیهم، اینو دقت کنید، و یخرج حین اذن هاذل جزئی از کلی فتوا که محکوم علی معتقده، و کذا فی البیوع انکه طلاق وقوف همه اینها نافذه.
اونجوری که نجسی که رد قاضی اصلا نکرده. اون تصویری که بیا اصلا به قول ما اعلام نذا قبول نداشت تو تکمیلیات و نه اشکال برای من اینو اینجا تقریبا نمی‌فرض محکوم به طهارت، فقط طاهره.
حالا اگر این کان طاهرن طاهره، حالا اگر محکومون علیه گو بسیار خوب، بذار من یه بار دست بزنم به این مایعه، یا خواهشم بذار من یه قطرهشو بنوشم، حالا که بناشو طاهر باشه، این دیگه میتونه بنوشد محکومون علیه؟ میتونه مثلا دست بزنه به این مایعه پاکه؟ یعنی این عبارت اینه دیگه، این شما، اینم من، اینم جواهر، چیزی هم نه پشتشه نه زیرشه نه روشه، همین، نه قبلشه نه بعد. منم از نعم افزار و مم افزار اینا نمیگیرم، از خود کتاب میگیرم که از چند صفحه قبل تا چند صفحه بعد ببینم که مثل بعضی که نعم افزاری هم نشه، چون همون صفحه رو میبینه، بعد طرف صفحه بعد رد کرده اونو دیگه نمیبینه، تو همون مانیتور همون یه صفحه رو میبینه، یه همش قبل و بعدش هم دیده شده، همینه. حالا بذارید، یا به قول آقای حسینی، یا این که شد تصویب، آقا ما 1400 ساله میگیم مصوبه نیستیم، ما چی هستیم؟ مخاطب. یعنی این واقع رو عوض میکنه، واقع رو عوض میکنه یا نه واقع رو عوض نمیکنه، در حکم طاهره، نه اینکه کان طاهرن یعنی طاهرن اندلا، اون اگه بود میشد تصویب. یا از چون سوال کردن که اینکه تصویبی است که سنی ها میگن، یا حتی سنی ها معنی اینقدر شدید بگن، نه، این بگیم در حکم طاهره، در حکم مملوک، آثار وضعی هم داره، یا این بگیم، یا بگیم اون قصه تصویب و تخته مال فتواست نه مال قضا. یعنی وایستیم بگیم بله در قضا چه اشکال داره، ما اون نزاع 1400 سال هم بین ما و اهل سنت، البته اهل تسنن دو گروه هن، همه شون هم مسببه نیستن، من این کتابی که جدیدن دارم می نویسم اونجا آوردم بحثاشونو، یک کسی بگه اونا مال فتواست، اما در احکام قضایی اگه ما قائل به تصویب شدیم چه اشکال داره. حالا دقت کنید، بذارید ما الان ناقلیم، اگه من مرحله تحقیق بود بله، وگرنه صفحه بعدی که ظاهرن دستون رسیده نقد جواهر رو من خواهم داشت، دو صفحه نقد، حالا برسیم بخونیم نرسیم که نمیرسیم، میمونه، ولی نگران نباشید، نگران نباشید. ببینید آقایون، جناب جواهر گویا میگه ان للمرغ رجلن واحدا، اونجایی که قابل نقض نیست دیگه نقض نیست، ایشون داره این حرفشه دیگه، لذا در ادامه میگه حتی حاکم اول، خود حاکم اگر به یه پرونده رسیدگی کرد، بله، اتفاقا تو همین بعد از رسیدگی به پرونده، مثلا قبل از اجرا، حالا بعد از اجرا یه مرحله است، قبل از اجرا هنوز نرفته این پرونده به اجرا ولی حکم صادر کرده ها، نظرش عوض شد، شب داشت مطالعه میکرد برای درس خارج، نظرش عوض شد، آیا میتونه آنچه را که تو دادگاه حکم کرده بشکنه؟ اینا از مشکلات قضات است که دائم در حال شدنن، حالا بعضی از قضات ما همیشه بودنند، اما حالا یه قاضی باشه که همیشه در حال شدنه، هی داره میشه، هی داره میاد بالا، هی داره مطالعه میکنه، پیش میاد، از اون نظر قبلیش برمیگرده، ایشون میگه نه، حکمی که صادر کرده میره، از امروز به بعد حکم بر اساس نظر جدیدش، مثل قانون، اگر یه قانونی حکم کرد تو جمهوری اسلامی رخ داده بارها، بعد قانون عوض شد، تا اونجاش که طبق قانون قبل بوده، طبق قانون قبل حکم میکنه، بعد طبق قانون قبل. اینجا من دیگه بحث رو آماده کنم، بعد حالا بعد از تعطیلی بحث فتوا و فتوا چی آقایون؟ اگر یه مجتهدی، یه مثال بزنم، مثال حساس، یه مجتهدی نظرش این بود که با 10 بار شیر خوردن انسان محرم مادر رضایی نمیشه، لذا رفت با یه خانمی ازدواج کرد که از اون خانم 10 بار شیر خورده، با همون خانم ازدواج کرد. بهش میدونستن از این خانم شیر خورده ها. دخترشه. حال مثال صاحب جواهر رو من میزنم. شما چرا استبعاد میکنید؟ این بعضی ها هستن میگن زنشون 20 سال از خودشون بزرگتره. داریم بعضی سیاست مدارها. این هم یکی. آقا از کسی که 10 بار شیر خورده بود با او ازدواج کرد. خب بیچاره یه چند وقت بعد داشت درس نکاح میداد، رسید به رضا، به این نتیجه رسید که 10 بار شیر خوردن باعث نشر و حرمت میشه. و رضا ایشون مادر رضایی، طبق نظر خودشا مادر رضایی خودشو داره. چی میشه؟ اینجا آقا پیشنهاد خوبی داد، میگه نباید درس بخونه. اینجا ببینید قطعا از این به بعد نمیتونه از این جنس ازدواج بکنه. تو رسالش هم نمیتونه. بذار اگه از یه خانم دیگه هم 10 بار شیر خورده اونا میخواد بره بگیره دیگه نمیتونه بگیره. اما این ازدواجه چی؟ تا الانش هم نه زنا کرده هیچی، بچه هم اگر اومده ولد زنا نیست. اما از این به بعد این واجبه این ازدواج. حالا این مثالی که ایشون زده شما صدها مثال میتونید بیارید. بسید اگه نقض فتوا بشه تا بعد تو باب نماز چقدر فتوا عوض میشه بعد مشتهه. انشاءالله فردا فقه سیاسی داریم.